بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره داریم کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی.
با سلام، نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان در پی گفتگو با آصف علی زرداری کفیل رهبر حزب مردم اعلام کرد آنها با تشکیل یک دولت ائتلافی موافقت کردند. شریف در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت ما با یک برنامه مشترک موافقت کرده ایم و برای تشکیل دولت در مرکز و در استانها کوشش خواهیم کرد. شورای امنیت ملی ترکیه که رئیس جمهوری، وزیران ارشد و فرماندهان نظامی را در بر می‌گیرد، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت عملیات مرزی ارتش ترکیه علیه شورشیان کرد تا هر وقت که لازم باشد اعلام خواهد یافت. بیانیه چند ساعت بعد از آن صادر شد که مقامات کرد عراق گفتند توپخانه ترکیه مواضع مظنونان پکاکا در شمال عراق را زیر آتش گرفته است. در بلگراد هزاران سرب روز پنجشنبه با برپا کردن تظاهراتی به اعلام استقلال کوزوو اعتراض کردند. در این روز مدارس تعطیل بودند و راه‌آهن دولتی ترتیبی دادند که ترنها معترضین را به رایگان به محل برگزاری تظاهرات برسانند. قرار بود نخست وزیر سربستان در این گردهمایی سخنرانی کند. در این میان صدها معترض از سربستان سعی کردند از یک پاسگاه مرزی کوزوو بگذرند اما با پلیس کوزوو روبرو شدند. وزیر دفاع آلمان روز پنجشنبه در پریشتینا با رئیس جمهوری کوزوو ملاقات کرد و ادامه داد تصحیح می کنم و ادامه تعهد کشور خود را به حضور صلح‌بانان ناتو در آن کشور یادآور شد. این دیدار بعد از آن صورت گرفت که آلمان کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در مسکو با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان ملاقات کرد و گفت با توجه به بیانیه‌های اخیر رهبری گرجستان در مورد بهبود مناسبات با روسیه، مسکو نیز تلاش خواهد کرد به همین طریق پاسخ دهد. و خبر آخر این که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید راحله عسکری‌زاده و نسیم خسروی دو تن از فعالان مدافع حقوق زنان در ایران به تبلیغ علیه نظام متهم شدند.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. فرمانده سپاه میگوید مرگ عماد مغنیه به نابودی هرچه سریعتر اسرائیل خواهد انجامید. گفتگوها در مورد تشکیل دولت ائتلافی جدید در پاکستان و تهدید ریاست جمهوری این کشور. ادامه ممنوعیت پخش فیلم سنتوری در ایران. گفتگویی داریم با کارگردان این فیلم. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد مرگ عماد مغنیه فرمانده ارشد حزب الله لبنان به نابودی هرچه سریعتر اسرائیل خواهد انجامید. فرمانده سپاه انقلاب اسلامی همچنین یک کشور عرب را به دست داشتن در ترور مغنیه متهم کرد. سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در ستاد کل نیروهای مسلح روز پنجشنبه تاکید کرد مرگ عماد مغنیه به نابودی هرچه سریعتر اسرائیل خواهد انجامید. آقای رحیم صفوی گفت آغاز نقل قول خون شهیدانی چون مقنیه هزاران جوان حزب الله را به خشم آورده و حرارتی در دل مؤمنان و مجاهدان حزب الله به وجود آورده است. با چنین خشمی مرگ حتمی رژیم صهیونیستی جلو افتاده است. پایان نقل قول. آقای رحیم صفوی در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل و یک کشور عرب را متهم به ترور مقنیه کرد. با این حال او نام این کشور عرب را فاش نکرد. عماد مقنیه از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان هفته گذشته بر اثر انفجار بمبی که در یک خودرو جاسازی شده بود در دمشق پایتخت سوریه کشته شد. او برای سالها در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا و اسرائیل بود. آقای مقنیه به دست داشتن در بمبگذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در بوینس آیرس و رو بودن یک هواپیمای TWA در سال 1985 متهم بود. به گزارش خبرگزاری رویتر، عماد مقنیه در این سالها به طور مخفیانه در ایران، سوریه و لبنان زندگی می کرد. با این حال، اسرائیل اتهام دست داشتن در ترور مقنیه را رد کرده است. از زمان مرگ عماد مقنیه، مقام‌های جمهوری اسلامی به سخنان ضد اسرائیلی خود شدت بخشیدند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، روز گذشته در سخنرانی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، اسرائیل را میکروبی کثیف و حیوانی وحشی توصیف کرد. از سوی دیگر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه نیز، پیشتر در هفته جاری تاکید کرد اسرائیل به زودی به دست حزب الله نابود می شود. فرمانده سپاه اسرائیل را یک جرثومه سرطانی خواند. جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حزب الله لبنان محسوب می شود. با وجودی که تهران ادعای کشورهای غربی در رابطه با حمایت نظامی از حزب الله را رد کرده است، اما تاکید دارد از این گروه شبه نظامی شیعه حمایت معنوی می کند. ما در چند روز گذشته حکم 10 ضربه شلاق دادگاه تجدید نظر کردستان برای چند کارگر که اتهامشان شرکت در مراسم روز جهانی کارگر بوده است به اجرا درآمد. اجرای این احکام با واکنش‌های اعتراض‌آمیزی همراه بوده است. مهرانگیز کار با مروری بر این اعتراض‌ها یادآور می‌شود که طبق قانون اساسی ایران شرکت در تجمع‌های مسالمت‌آمیز جرم محسوب نمی‌شود. مهرانگیز کار.
نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد در واکنش نسبت به اجرای حکم شلاق برای یک کارگر گفته است این مسئله در حالی باعث بهت افکار عمومی شده که مسئولان از مهرورزی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی دم می‌زنند. وی افزوده مطابق قانون کارگر در جای شهروند حق دارد نسبت به پایمال شدن حقوقش روزی را که متعلق به خودش است روز کارگر اعلام کند. یک فعال دیگر که تازه از زندان آزاد شده افزوده هرچند کارگران تا کنون در تجمعات صنفی مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، اما اینکه با حکم قضایی کارگری ضربات شلاق را تحمل کند بی سابقه بوده است. به گفته مسئولان در حوزه کارگری که عموماً طی سالها مورد وثوق ارکان حکومتی بوده و هستند، قوه قضاییه نیک آگاه است که بازتاب اجرای حکمی چنین هیچگاه زیبنده نظام قضایی کشور نیست. آنها گفتند امیدواریم این آخرین باری باشد که کارگری به دلیل انجام فعالیت‌های صنفی بازداشت شده و شلاق می‌خورد. صدیق امجدی کارگر اخراجی دیگری از نساجی کردستان که در مراسم روز کارگر امسال به همراه تعداد دیگری از کارگران کردستان بازداشت شده و حکم 10 ضرب شلاق نسبت به او اجرا شده است، از جمله کارگرانی است که مسئولان در حوزه کارگری نسبت به تحمل ضربات شلاق از سوی وی به قوه قضاییه معترض شدند. خبرنامه گویا موضوع را با تفصیل بیشتری شرح می‌دهد. دادگاه تجدید نظر استان کردستان برای 11 فعال کارگری سنندجی به نام‌های فارس گوبلیان، عباس اندربانی، صدیق امجدی، طبیب چتانی، یدالله مرادی، طیب ملایی، اقبال لطیفی، حبیب الله کلکانی، صدیق سبحانی، محی الدین رجبی و خالد سواری حکم قطعی صادر کرده. نامبردگان پیشتر در دادگاه بدوی به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر به 91 روز حبس و 10 ضرب شلاق محکوم شده بودند که حکم شلاق در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و حکم حبس به پرداخت 2 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد. این افراد در جریان برگزاری مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در سنندج دستگیر و مدتی را در بازداشت به سر بردند. به این خبر باید افزود که بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گرد همایی اعتراض‌آمیز اگر افراد اسلحه با خود نداشته باشند و به مبانی اسلام توهین روا ندارند آزاد است. چنانچه روند کنونی ادامه یابد، آنچه بر سفره کارگران شریف ایرانی به جای سهم آنها از درآمد ملی می نشیند شلاق است و خون دل، که در این صورت نه تنها کارگران ایرانی زیان می بینند بلکه ثبات سیاسی کشور هم به خطر می افتد.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید. در پاکستان رهبران دو حزبی که در انتخابات پارلمانی بیشترین رأی را آوردند برای بحث درباره تشکیل یک دولت ائتلافی به گفتگو نشستند. ائتلافی که میتواند پرویز مشرف رئیس جمهوری را ناچار به کنارگیری از مقام خود کند. گرچه ناظران سیاسی با توجه به اختلافهای دیرینه این دو حزب دستیابی به توافق را دشوار میبینند. مریم احمدی و گزارشی در این باره.
در انتخابات روز دوشنبه حزب مردم که رهبری آن را بی‌نظیر بوتو در دست داشت و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق حدود 58% رأی‌ها را به دست آوردند و حزب مردم بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمان را تصاحب کرد، اما هیچ کدام نتوانستند صاحب اکثریت مطلق شوند و همین موضوع موجب شد که رهبران دو حزب امکان تشکیل یک دولت ائتلافی را مطرح کنند. آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو که اکنون به عنوان کفیل رهبر حزب مردم عمل می‌کند و نواز شریف برای نخستین بار از زمان برگزاری انتخابات شامگاه پنجشنبه در اسلام آباد به گفتگو نشستند. گزارش‌های خبرگزاری‌ها حاکی است که مذاکرات آنها بر تشکیل یک دولت ائتلافی و راه‌های جلب حمایت و همکاری دیگر گروه‌ها و جناح‌های اپوزیسیون و نیز فراهم آوردن شرایطی که پرویز مشرف رئیس جمهوری را ناچار سازد از مقام خود کناره‌گیری کند متمرکز است. نواز شریف بارها گفته است که مشرف در پی شکست متحدانش در انتخابات باید استعفا دهد، اما رئیس جمهوری تاکید کرده است که حاضر به چنین کاری نیست و روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه وال استریت جورنال گفت ما باید به شیوهی که روی کار آمدن یک دولت باثبات و دموکرات را ممکن می کند پیش برویم. پیش از آغاز مذاکرات پنجشنبه شب، علی آصف زرداری در دیداری با خبرنگاران در اسلام آباد از لزوم کوشش برای یافتن راههایی به منظور حل مشکلات پاکستان سخن گفت و یادآور شد که پارلمان در مورد رئیس جمهوری که می تواند با او کار کند تصمیم خواهد گرفت. به نقل از تحلیلگران سیاسی در اسلام آباد گفته می شود اگر حزب مردم پاکستان و حزب نواز شریف بتوانند ائتلاف کنند، مشرف می تواند یا آبرومندانه کنار برود یا کشور را به آشوب و هرج و مرج بکشاند. با این حال ناظران سیاسی بر این عقیدند که با توجه به اختلافات دو حزب اصلی پاکستان و بی‌اعتمادی دیرینه آنها نسبت به یکدیگر، توافق آنها با تشکیل یک دولت ائتلافی دشوار به نظر می‌رسد. نواز شریف تلویحاً علاقه خود را به احراز مقام ریاست جمهوری ابراز داشته است. افزون بر این، دو حزب در این مورد که آیا باید ده‌ها قاضی دیوان عالی که در جریان اجرای مقررات وضعیت فوق‌العاده در سال گذشته برکنار شدند، به کار بازگردند یا نه و چگونگی انجام آن اختلاف نظر دارند. قضات تهدید کردند که اگر به پست‌های خود بازگردانده نشوند، اعتراض‌های خیابانی گسترده‌ای به راه خواهند انداخت. حزب نواز شریف می‌گوید قضات باید بیدرنگ ابقا شوند، اما حزب مردم گفته است این موضوعی است که پارلمان باید درباره آن تصمیم بگیرد. چگونگی برخورد با احزاب و گروه‌های اسلامی افراطی نیز مقوله دیگری است که دو حزب سیاسی اصلی پاکستان در آن همداستان نیستند. در این میان سرنوشت آینده پرویز مشرف مطرح است. او در استراتژی فعلی آمریکا در نبرد با تروریسم جایگاهی برجسته دارد و ایالات متحده روی مشرف به ویژه در نبرد با القاعده و بقایای طالبان حساب می‌کند. پرزیدنت بوش پس از روشن شدن نتایج انتخابات پارلمانی در پاکستان با پرویز مشرف گفتگو کرد و روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در غنا گفت زمان آن است که منتخبین جدید قدم جلو بگذارند و دولت خود را تشکیل دهند. پرسش این است که آیا آنها دوست آمریکا خواهند بود یا نه. آقای بوش همچنین انتخابات پاکستان را بخشی از پیروزی در جنگ با تروریسم توصیف کرد. با این حال سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت این مردم پاکستان هستند که باید درباره آینده سیاسی رهبر خود تصمیم بگیرند. خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید منتقدین مشرف بر این نظرند که کوشش‌های او برای حفظ قدرت یک کشور مجهز به نیروی اتمی را که برای متوقف کردن القاعده و دیگر گروه‌های ستیزجو می‌جنگد بی‌ثبات کرده است و همسایگان و متحدان پاکستان نگرانی بی‌ثباتی بیشترند.
مریم احمدی. اما ایالات متحده آمریکا یک ماهواره جاسوسی فرسوده خود را منهدم کرده است. به گفته پنتاگون ماموریت این ماهواره به سر رسیده، اما روسیه و چین آمریکا را متهم کردند که قصد آزمایش جنگ‌افزارهای فضایی را دارد. توضیحات بیشتر در گزارش امیر زمانی فر.
نیروی دریایی ارتش آمریکا از یک کشتی در میانه اقیانوس آرام موشک رهگیری از نوع ایجیس را پرتاب کرده است. این موشک هدفی به بزرگی یک اتوبوس را در فاصله 247 کیلومتری از سطح زمین هدف قرار داده است. این مسئله که آیا موشک یاد شده توانسته است مخزن سوخت سمی این ماهواره را از بین ببرد یا نه هنوز تایید نشده است، در حالی که هدف اصلی از پرتاب موشک یاد شده از بین بردن مخزن سوخت این ماهواره بوده است. اشارات اولیه پنتاگون وزارت دفاع آمریکا حکایت از این دارد که این موشک به هدف مورد نظر اصابت کرده است. در صورتی که چنین باشد باید گفت که پنتاگون به موفقیتی بی‌نقص دست یافته است. در واشنگتن بسیاری از این مسئله ابراز شادمانی می‌کنند، اما در همه جا وضعیت بدین گونه نیست. چین قویاً این اقدام آمریکا را به باد انتقاد گرفته و از واشنگتن خواسته است در این زمینه اطلاعات بیشتری بدهد. چین همزمان درباره عواقب بالقوه بین‌المللی این عمل نیز اخطار کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه چین لیو یانچائو ناخرسندی دولتش را از این عملیات در جلسه‌ای در پکن اعلام کرد. وی گفت
چین همچنان صدمات احتمالی وارده به ایمنی فضای بیرون از جو کره زمین را بررسی می‌کند. ما خواهان آنیم که آمریکا سریع و به موقع به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و اطلاعات لازم را در اختیار جامعه جهانی قرار دهد تا بدین طریق در صورت نیاز کشورهای زیربط بتوانند اقدامات پیشگیرانه کنند.
چین و روسیه پیشتر آمریکا را متهم کرده بودند که از این آزمایش به عنوان پوششی برای پنهان کردن آزمایش فناوری دفاع موشکی استفاده می‌کند. دریاسالار تیموتی کیتینگ، فرمانده نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام، شباهت‌های این اقدام آمریکا با اقدام اخیر چین را تصدیق می‌کند، اما بر این باور است که تفاوتی اساسی در این دو مورد وجود دارد. وی می‌گوید آمریکا پیش از آزمایش خود پیشاگاهی‌های لازم را داده بود و توضیحاتی نیز درباره اهدافش از این عملیات را منتشر کرده بود. در مورد چین، آقای کیتینگ معتقد است آنها تنها موشک را پرتاب کردند بیان که با کسی در این باره صحبتی کنند. حتی خود چینی‌ها هم همگی از آن آگاهی نداشتند.
امیر زمانی فر ما در اینجا پیشار فرزام نگاهی دارد به تازه ترین تحولات در رقابت‌های داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری آمریکا.
ایالات متحده ی آمریکا.
در راه انتخابات ریاست جمهوری سال 2008.
در حالی که هنوز انتخابات مقدماتی در ایالت تگزاس برگزار نشده است، آخرین مراجعه به نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در انتخابات سراسری ماه نوامبر آینده که برای انتخاب رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود، در ایالت تگزاس 52% به سناتور جان مکین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا رأی خواهند داد و 44% به سناتور باراک اوباما، سناتور دموکرات از ایالت ایلینویز. با این همه، هرچند که سناتور اوباما در حال حاضر بر سناتور هیلری کلینتون رقیب انتخاباتی خود پیشی گرفته، اما هنوز تا موفقیت در کنوانسیون حزب دموکرات باید در آزمون‌های دیگر انتخاباتی نیز موفق شود. با توجه به همین نظرسنجی‌ها، اگر سناتور هیلری کلینتون در برابر سناتور مکین در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار بگیرد، وی از سناتور اوباما هم چند درصد عقب‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد که تگزاسی‌ها بیشتر طرفدار سناتور مکین که همچنان در رده نخست جمهوری‌خواهان قرار دارد هستند تا طرفدار دو نامزد دموکرات ریاست جمهوری آمریکا. ایالت تگزاس هرچند که در حقیقت خانه پرزیدنت بوش رئیس جمهوری آمریکا است، اما 55% از اهالی تگزاس می‌گویند که با آنچه وی می‌کند موافق نیستند. 61% با جنگ عراق مخالفند و در همان حال 62% دیگر میگویند که اقتصاد آمریکا رو به رکود است. در بخش دموکرات ها بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تگزاس گفت: پیروز نشدن در تگزاس در حقیقت پایان فعالیت های انتخاباتی همسرش خواهد بود. آقای کلینتون گفت که پیروزی در انتخابات مقدماتی ایالت های تگزاس و اوهایو که در 4 ماه مارس برگزار خواهد شد، شانس هیلری کلینتون را برای ریاست جمهوری همچنان زنده نگاه خواهد داشت. کمی قبل از سخنان بیل کلینتون، سناتور کلینتون گفته بود فعالیت‌های انتخاباتی وی همچنان ادامه خواهد داشت، هرچند که در گفته‌هایش به این اشاره کرد که سناتور باراک اوباما، رقیب انتخاباتیش، هفته‌های خوبی داشته است. اشاره خانم کلینتون به پیروزی سناتور اوباما در 10 ایالت بود که یکی پس از دیگری صورت گرفت.
پرشهر فرزام اما فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی به رغم اکران در کشورهای مختلف در ایران همچنان در توقیف به سر می‌برد. امیر زمانی فر از رادیو فردا با کارگردان و تهیه کننده فیلم در این زمینه گفتگویی انجام داده است. با هم می‌شنویم.
فیلم سنتوری، تازه ترین ساخته داریوش مهرجویی، همچنان اجازه نمایش در ایران ندارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در شرایطی از اکران فیلم جلوگیری می کند که گزارش های رسیده خبر از فروش کپیای غیر مجاز این فیلم در بازار فیلم های قاچاق تهران و حتی قرار گرفتن فیلم بر روی سایت های اینترنتی می دهند. سنتوری داستان علی، جوان نوازنده و خواننده ای است، به دامان اعتیاد گرفتار می شود و همسر وی هانیه نیز به دلیل اعتیاد وی او را ترک می کند.
یه بار شده فکر کنی من آدمم، یه زنم، دوست دارم شوهرم برای سرم باشه. ها، واسه چی زندگیم و جوونیم و زندگی آینده بچه هم هر بزن بکنی تو؟ تو که نه شوهری، نه آدمی، نه مسئولیتی سرت میشه که چی؟ که فقط یه عشق داری بدبخت بیچاره، دفا، جنس.
از جمله ایرادهایی که در ابتدا بر فیلم وارد شد، یکی هم صدای محسن چاوشی، خواننده جوان ایرانی بود که صدایش برای بسیاری از جوانان ایرانی آشناست، اما گویا وزارت ارشاد صدای وی را فاقد مجوز اعلام کرده است. فیلم تصویری ملموس از مسئله اعتیاد جوانان به هروئین در جامعه ایران ارائه می‌دهد. در گفتگویی با فرامرز فرازمند، تهیه کننده فیلم، درباره علت جلوگیری از اکران فیلم از او سوال کردم.
نه بله، من ایران معتقد بودن که وقتی یه فیلمی پروانه گرفت یا در زمان اکرانم باشه، معاونت سینمایی طبق ماده 5 یه قدرتی داره که میتونه حتی وقتی اکرانم شد جلو اکرانو بگیره یه شخص، جو به اینکه پروانه نمایش هم داشته باشه. اینا طبق اون آیین‌نامه‌ای که دارن در وزارت ارشاد این کار رو کردن.
یک مسئله ای هم که آقای صفار هرندی گویا مطرح کردن این بوده که فیلم با فیلمنامه‌ای که مجوز گرفته متفاوته و دلیل عدم پخش فیلم هم همین هستش.
نه قربان، این مسئله درست نیستش. ما اسم فیلمو پخش کردیم، یعنی ما پروانه نمایش رو به نام اول تولد مبارک اسم این فیلم بود، بعد این تولد مبارک خیلی اسمیست که همه جا بوده و این فیلم قبلا ساخته شده، اسمشو عوض کردیم چون داستان همین علی بود، اسمشو گذاشتیم علی سنتوری، بعد مخالفت کرد شد روی اسم و اسمو عوض کردیم و کردیم سنتوری، یعنی با موافقت خود وزارت ارشاد.
در مورد سی دی های این فیلم که به بازار راه پیدا کرده و حتی رو سایت های اینترنتی هم قرار گرفته،
مثل اینکه اینترنت اومده، ما اصلا نمی‌دونیم چجوری این فیلم مثلا به این بازار رفته، با توجه به اینکه اصلا الان هنوز داریم تحقیق میکنیم که چگونه این فیلم اونم به سایت رفته، سایتی که از هیچ درآمدی برای هیچ کس نداره. ما هر چی فکر می‌کنیم این چطوری شده که سایت اومده بدون اجازه ما یه فیلمی رو کجا پیدا کرده و برده تو سایت.
آقای فرازمند، خبرگزاری فارس هم اعلام کرده بود که وزیر ارشاد آقای هرندی تو جلسه‌ای که تو روزنامه جام جم برگزار شده اعلام کردن که فیلم فعلا به هیچ عنوان قابل پخش نیستش.
هر حال آن چیزی که مسلمه، شما میدونید که اصولا هیئتی که پروانه نمایش به شما میدن 6-7 نفر هستن از عوامل مختلف، یعنی اصولا آدمایی هستن که اکسپرت این کار هستن، اطلاعات دارن، حالا چه در مورد هنری، چه در مورد مسائل اقتصادی، دینی، همه مطالب تو اون گروه پروانه نمایش هستن. من همیشه میگم اگه شما میخواستین این فیلم نمایش داده نشه، چرا پروانه نمایش به ما دادید؟
تا یه تماس تلفنی با داریوش مهرجویی از او پرسیدم که آیا وزارت ارشاد اقدامی در مورد فروش غیرقانونی سی دی های فیلم سنتوری در ایران انجام داده است یا خیر.
نه، یعنی کاری بکنه که جلوی اینا رو بگیره و اینا، نه ما از ناحیه خودمون رو سعی کردیم که جلوی این سی دی ها گرفته بشه.
و موفق هم شدی در این زمینه؟
بله، تو بعد نبوده آقای فرهنگ‌بخش الان یه کمیته رو انداختن، 3400 تا مثلا گیر انداختن.
در برخی از گزارش ها از قول مسئولان وزارت ارشاد آمده بود که عوامل سازنده فیلم سنتوری خود در جریان کپی‌های غیرقانونی آن هستند و خود در این کار دست داشتند. این قضیه را نیز با آقای فرازمند در میان گذاشتم.
ببینید، به هر حال اون چیزی که مسلمه هر کسی باید گردن یک کسی بندازه دیگه. من چه لذتی برای من داره که برم این فیلم رو بدم به یه سایتی و بعد از 700-800 میلیون تومان سرمایه گذاری یه فیلم در عرض 2 سال گذشته، این همه تبلیغات، این همه بروشور چاپ کرده، من عاملش میتونم باشم؟ چطور ممکنه هم چیزی که قبول بکنه؟ من نمیدونم.
این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ پاکستان در پی گفتگو با آصف علی زرداری کفیل رهبر حزب مردم اعلام کرد آنها با تشکیل یک دولت ائتلافی موافقت کردند. شریف در یک کنفرانس خبری در اسلام‌آباد گفت ما با یک برنامه مشترک موافقت کردیم و برای تشکیل دولت در مرکز و در استانها کوشش خواهیم کرد. شورای امنیت ملی ترکیه که رئیس جمهوری، وزیران ارشد و فرماندهان نظامی را در بر می‌گیرد، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد عملیات مرزی ارتش ترکیه علیه شورشیان کرد تا هر وقت لازم باشد ادامه خواهد یافت. بیانیه چند ساعت پس از آن صادر شد که مقام‌های کرد عراق گفتند توپخانه ترکیه مواضع مظنون پکاکا در شمال عراق را زیر آتش گرفتند. در این میان رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که ارتش نیروهای کمکی و تجهیزات جدید به مرز عراق می‌فرستد. در بلگراد هزاران سرب روز پنجشنبه با برپا کردن تظاهراتی به اعلام استقلال کوزوو اعتراض کردند. مدارس تعطیل بودند و راهان دولتی ترتیبی داد که ترنها معترضین را به رایگان به محل برگزاری تظاهرات برسانند. قرار بود نخست وزیر سربستان در این گردهمایی سخنرانی کند. در میان صدها معترض از سربستان سعی کردند از یک پاسگاه مرزی کوزوو بگذرند، اما با پلیس کوزوو روبرو شدند. در رویداد دیگر رئیس جمهوری سربستان روز پنجشنبه از رومانی دیدن کرد. رومانی یکی از چند کشور عضو اتحادیه اروپا است که از شناسایی کوزوو به عنوان یک کشور مستقل خودداری کرده است. وزیر دفاع آلمان روز پنجشنبه در پرستینا با رئیس جمهوری کوزوو ملاقات کرد و ادامه تعهد کشور خود را به حضور صلح بانان ناتو در آن کشور یادآور شد. این دیدار پس از آن صورت گرفت که آلمان کوزوو را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت. آلمان تقریباً 2400 سرباز در نیروی ناتو